بر آستان جانان گر سر توان نهادن،
بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد.
گلبانگ سربلندی،
گلبانگ سربلندی،
گلبانگ سربلندی، تنین درخشان صدای نور است در جهان تاریکی ها.
گلبانگ سربلندی، آوای بلند اسلام است در قامت اذان.
گلبانگ سربلندی، ندای دلانگیز محبوب است برای وقت وصال.
مجالی برای شستشوی روح در زلال برکه نیاز.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان. سلام آشنای قریب، مهربان قریب، بزرگ زاده قریب. سلام مزار بی چراغ، بهشت گم شده. سلام جگر سوخته، پیکر تیر باران شده. سلام امام قریب، مولا حسن ابن علی. آمدم با تمام قلبم، با قدم‌های احساسم، با حضور هرچه تمام‌تر ارادتم. آمدم تا فانوس‌های روشن اشک‌هایم را بر مزار بی چراغت بیاویزم. آمدم کبوترانه، آمدم تا از دستان مهربانت آب و دانه بگیرم. آمدم با دست دست یا کریم های اخلاص و محبت، تا شاید لحظه ای در گنبد نگاه مهربانت پناه گیرم. ای کریم اهل بیت، حالا این من و این وسعت بی حد و مرز لطف تو. هفتم صفر به روایتی سال روز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام است. این روز رو خدمت شما مخاطبان و همراهان ویژه برنامه اذانگاهی گلبانگ سربلندی تسلیت و تعزیت عرض می کنیم و تقاضا می کنیم تا انتهای این برنامه با ما همراه باشید. ای امام قریب، آمدم با قدم های احساسم، با عشق هایم، تا دستان مهربانت را بر سرم بکشی.
خونه کرده عشق تو توی دلم، کرم تو آب رو داده به من. من حسینی شده یه دست تو هم، به ابی انت و امی یا حسن. یا کریم المای صح مثلک کریم، یا امام بالقلب حبك مقيم، يا غريب سخرت نفس الهوى وبلهيب الروح مر ذكرك نسيم. تو كريم ابن كريم يا حسن، سفره شما قد کشیدم. تو رفیق بچگیمی یا حسن، عمری خلاست بخدمتک یا الحسن. جیت نادی عبرتی و دمع المحن، يلي ما زيج حزنك بحزن الحسين. قربة الدنيا أحس أنك وطن.
با ویژه برنامه از آنگاهی گلبانگ سربلندی در خدمت شما هستیم از رادیو فرهنگ با بخش یک حدیث و یک نکته در خدمت شما این و ارتباط ما در این لحظه برقرار شده با سرکار خانم دکتر خدیجه احمدی بیغش، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس که پشت خط ارتباطی ما هستند. خانم دکتر احمدی سلام ما رو پذیرا باشید، بسیار خوش آمدید، ضمن اینکه این روز رو هم تسلیت عرض می‌کنیم خدمت شما.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری محترم و همه شنوندگان عزیز برنامه شما، و بنده هم متقابلاً عرض تسلیت دارم شهادت امام حسن مشتبه علیه السلام رو که به روایتی امروز مزین به روز شهادت ایشون هست. در خدمتتون هستم.
بسیار سپاسگزارم. ما امروز میشنویم حدیثی که برگزیدید و نکته‌ای که در این حدیث نهفته است.
بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به اینکه امروز روز شهادت امام حسن مشتبه علیه السلام به روایتی هست، خوبه که کلامی از بیانات گوهربار ایشون رو با هم مرور بکنیم. امام حسن مشتبه علیه السلام در کلامی میفرمایند: هر کس خداوند را عبادت و اطاعت کند، خداوند متعال همه چیز را بنده و مطیع او می‌گرداند. ببینید، وقتی نظام خلقت همه بر مدار اطاعت و عبادت خداوند، در مدار این عبادت و اطاعت در جریان هست، اگر بنده عبادت خودش، اطاعت خالصانه خودش رو به آستان الهی تقدیم بکنه، خداوند تمام نظام خلقت رو به اطاعت اون وامی داره. وقتی ما بیان تو کلمات معنای عبد و عبادت و عبودیت خداوند مرور میکنیم، کنار همه مفاهیم مشهوری که تا حالا به گوشمون رسیده، مفهوم رفت مسیری که با رفت آمد هموار میشه رو شاید کمتر به گوش ما رسیده باشه. و این عبدی که دائما مطیع درگاه الهی هست و در صدد کسب رضایت الهی با رعایت تقوا و مسئولیت پذیری و دوری از رذایل، و یا از قسمت‌های مثبتش بخوایم بگیم شکر و شکر نعمت‌های الهی، عبادت و اطاعت خداوند و یاد خداوند بودن، این اطاعت پذیری خودش رو نشان میده به درگاه الهی، اینها همه به نوعی عبودیت پروردگار محسوب میشه و اگر بنده در صدد کسب رضایت الهی باشه، عبادت خداوند رو به جا بیاره، دوری از رذائلی چیزهایی از اموری که ناخوشایند برای خداوند متعال بکنه، قاعدتا میتونه در آستان الهی مطیع و پنده باشه و به طبع هم خداوند تضمین کرده به بیان فرمایش امام حسن مجتبی علیه السلام که نظام خلقت رو به اطاعت و عبادت اون اطاعت اون وامی داره. و انشاءالله که امروز هم روزی باشه که ما با تمسک با این سیره امام حسن مجتبی علیه السلام بتونیم عبادت خودمون رو به آسمان الهی تقدیم بکنیم تا از اون طرف بتونیم بهره ببریم از اون اطاعت و اون همراهی. این حالا مفهوم اطاعتی که اینجا از نظام خلقت هست، خداوند میفرماید همه نظام خلقت رو به اطاعت اون وامی داده، به معنای همراهی نظام خلقت هست و انشاءالله بتونیم برای خودمون به دنبال داشته باشیم.
آمین. بسیار سپاسگزارم از شما سرکار خانم دکتر خدیجه احمدی بیغش، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس که در این گفتگو شرکت کردید. ما استفاده کردیم. سپاس فراوان. خدا نگهدار. ساعت 11:42 است و شما شنونده ویژه برنامه از آنگاهی با عنوان گلبانگ سربلندی هستید که به طور زنده و مستقیم از رادیو فرهنگ تقدیم حضور شما میشه. لازم این نکته رو یادآوری بکنم که موعد اذان ظهر به وقت تهران امروز ساعت 12:11 است. خب طبق روال همه روزه این برنامه، بخش اندیشه اسلامی در کلام رهبر شهید انقلاب اسلامی آماده پخشه که با هم میشنویم.
پدیدآورنده ای داره و همه اجزای این عالم بندگان و بردگان و موجودات تحت اختیار اون خدا و اون پدیدآورنده محسوب میشن. توحید در جهان بینی اسلام اینه: لا تأخذه سنة ولا نوم. سرت و خواب اونو نمیرو باید، خواب سبک چه برسد به خواب سنگین، او را از خود نمی گیرد. یعنی که یعنی لحظه‌ای غفلت، لحظه‌ای بی توجهی در وجود او و در حیات او راه ندارد. موجودات دیگه، خداوندگاران دروغین، غفلت می کنند از خودشان، از مردم تحت اختیارشان، از جهانی که در قبضه اونها هست. سرپا غفلت هند، دائما در غفلت هند. اونجا این که ادعای آگاهی و اطلاع می کنند، آگاهی و اطلاعشان دروغین است. اون که بر آنان غلبه دارد غفلت و نادانی است. الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا و حلو قومهم دار الدوار جهنم یسلوها و یسلونها و بئس القرار. که مصطفی جعفر صلوات الله علیه این آیه قرآن رو برای هارون الرشید خوند. آیا ندیدی اون کسانی که نعمتهای خدا رو کفران کردن، ناسپاسی کردن، قوم خود و دنبال روان خود رو به وادی نبود و نابودی و نیستی و هلاکت و بدبختی کشوندن. کداسم وادی بدبختی و نیستی؟ جهنم. خودشون هم وارد جهنم شدن، دنبال روان بیچارشون و هم دنبال خودشون به جهنم کشوندن. و چه بد جایگاهیست جهنم. مصطفی جعفر رحمت الله علیه به هارون میگه که از اونایی. خب اگر هارون غافل نباشه چرا خودش و مردمش رو به دوزخ بکشانه؟ پس سراپا غفلتند خدایان دیگر. اون که او رو غفلت نمیگیرد حاکم واقعی این جهان است، یعنی الله. لا تأخذه سنة ولا نوم. برادرتون نیاد که سنه یعنی چرت، خواب سبک، و نوم یعنی خواب معمولی یا سنگین. از خدا برداشتن و نفی کردن چه لزومی داشت حال اینجا؟ چرا؟ در بحث‌های بعدی خواهیم دید. چون هر نکته‌ای در توحید اشاره به نفی الوهیت غیر خداست و اشاره به نقایص غیر خدا.
ما حسینی گشته ایم از قبل دنیا با حسن، ما خود کرب و بلا هستیم اما با حسن. هر که گریت بر حسن در وقت گریه بر حسین، طور دیگر قرب دارد پیش زهرا با حسن. یک کریم از هر چه دارد هر دو عالم کافی است، کار ما افتاده است امروز و فردا با حسن. من که هر چه درد دیدم شد مداوا با حسین، من که هر بیچاره دیدم گشت آقا با حسن. کم اگر آوردی در دخل و خرج خانت، کاروبارت می شود تنها مهیا با حسن. روز محشر هر کسی دنبال آقاییست، کاش مادرش آنجا صدا می کرد ما را با حسن. برنامه زنده گلبانگ سربلندی رو میشنوید و در این لحظه ارتباط تلفنی ما برقرار شد با حجت الاسلام دکتر محمد حسین شهبازی، کارشناس علوم قرآن و حدیث. جناب آقای دکتر شهبازی، سلام ما رو پذیرا باشید، بسیار خوش آمدید، در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علی المهدی. منم عرض سلام متقابل دارم خدمت شما مجری محترم و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم. ادامه صحبت‌های شما رو درباره اهمیت قرآن و لزوم خواندن قرآن می‌شنویم، بفرمایید.
بله، ما تو جلسات مقدماتی ابتدایی گفتیم نکاتی در باب اهمیت خود قرآن از منظر خود قرآن رو بررسی کنیم. دیروز خدمتتون عرض کردم که آیه‌ای در قرآن داریم می‌فرماید کسانی به قرآن ایمان دارن که قرآن را حق تلاوتهی میخونن، یعنی حق تلاوت قرآن رو ادا میکنن، که مباحث مرتبط با تدبر رو عرض کردیم. امروز میخوام بگم این حق تلاوت قرآن که خدای متعال میگه باید قرآن رو ولو اندک میخونی حق تلاوتش ادا بشه. حق تلاوت قرآن عمل رو هم دربر میگیره. من وقتی قرآن رو میخونم با تدبر هم میخونم، تلاوت میکنم، قرائت میکنم، حق قرآن بر من اینه که عمل هم بکنم. گاهی اوقات ما قرآن رو به چشمه ببخشید حالا این تعبیر عامیانه است، به چشمه قوله چراغ جادو میبینیم. یعنی گاهی اوقات یه چیزهایی که تو این فیلم ها و انیمیشن ها دیدیم فکر میکنیم قرآن اینجوریه. چون خیلی ها میپرسن که مگر شما نمیگید قرآن شفاست؟ مگر نمیگید قرآن مشکلات رو حل میکنه؟ مگر نمیگید فلان سوره فلان آثار رو داره، فلان آیه فلان آثار رو داره؟ خب ما مثلا یه هفته، یه سال، 10 سال داریم میخونیم ولی مشکل رفع نشده. من میخوام چند تا تشبیه کنم. فرض کنید من اومدم باشگاه ثبت نام کردم، بهترین مربی بدنسازی، یه از این مربی تو دنیا بهتر نداره، بهترین رژیم غذایی و بهترین دستورالعمل و بهترین برنامه ورزشی رو برای من نوشته روی کاغذ. خب اگر من یه بار، دو بار، یه سال، 10 سال، 100 سال فقط از روی این بخونم، آیا 1 گرم به عضلات من اضافه میشه؟ قطعا نه. چرا؟ چون این یک دستورالعملی است که من باید اینو بخونم، یاد بگیرم، بعد مهمتر از این عمل کنم. اون عمل به این دستورالعمله که باعث میشه که من رشد کنه عضلاتم. یا فرض کنید من آمدم پیش شما، شما پزشکی، پزشک قهار، خوب، متخصص، منم یه بیماری دارم، شما این نسخه به من میدید، فلان دارو رو مصرف کن، فلان آمپول رو مثلا 4 روز بزن، فلان قرص رو بخور، چربی نخور، غذای فست‌فودی نخور. خب من این نسخه رو میخونم، هر روزم میخونم، اصلا حفظش میکنم، ولی عمل نمیکنم، دقیقا خلاف اون نسخه عمل میکنم، آیا بیماری من خوب میشه؟ قطعا خیر. و دیگه من حق ندارم برم بگم که آقا فلان شخص دکتر خوبی نبود. چرا؟ چون نسخه دار و من خوب نشدم. این نکته بلا تشبیه، نمیخوام قرآن رو مثال بزنم و مشابه یک نسخه در نظر بگیرم. قرآن خوندن خودش هم نوره. ما در روایت داریم نگاه به قرآن نور، با گناهان آدم میبخشه، ثواب مینویسه خدا برای آدم. خواندن قرآن نور، اینا قابل قیاس با نسخه دنیوی نیست. اما اصل ماجرا در اون عمل به قرآن نهفته است. اگر میفرماید سوره انعام رو بخونید فوائدی دارد، یعنی اینکه سوره انعام رو بخون، تدبر در قرآن داشته باش، مفاهیمش رو یاد بگیر که بهش عمل کنی. اگر میفرماید آیه و من یتق الله، اینو خیلی توصیه میکنم شنوندگان عزیز، 99% میدونن، ولی اون 1% که نمیدونن، آیه و من یتق الله خیلی فواید زیادی داره. انتهای آیه 2 سوره مبارکه طلاق دقیقا با عبارت و من یتق الله شروع میشه، تا انتهای آیه 3 کلن یه خطی خط و نیم میشه. بعد نماز ها کلن میخواد 10 ثانیه وقت آدم بگیره دیگه. بعد نماز ها مقید باشن، ولی با این توضیحی که عرض میکنم، چون قرآن خواندن و دستورالعمل‌های دینی چیزی خارج از منطق به آدم نمیده. آمدم خدمت آیت الله بهجت رحمت الله علیه، یه شخصی بود کنکور داشت، گفت آقا یه ذکری بگید که من رتبه تک رقمی بگیرم. ایشون فرمود بالاترین ذکر تو خوب درس خوندن، البته دعا هم بکن،
بله،
ولی خوب درس بخون، یعنی عمل کن به اون چیزی که عقلت و شرع.
یک دقیقه فرصت داریم جناب آقای دکتر شهبازی، اگر جمع بندی. بله. یک دقیقه فرصت داریم اگر جنبندی کنیم.
آره، فرمود که خوب درس بخون. این آیه من یتق الله مفهومش چیست؟ میخوام اینو قشنگ تشبیه خیلی کوتاه بکنم برای اینکه جا بیفته. آیه میفرماد کسی که تقوای الهی پیشه کند، خدا برای او راه خروج از بنبست ها رو میزنه. خب فرض کنید من هی این رو میخونم، آیه داره به من یاد میده که تقوای الهی پیشه کن، یعنی دروغ نگو، نماز بخوان، واجبات الهی انجام بده، محرمات رو ترک کن. اگر من هی هر روز این رو بخونم ولی تقوا نداشته باشم، مثل کسیه که بلا تشبیه از روی نسخه دکتر میخونه که سیب زمینی سرخ کرده نخور، برای گلو ضرر داره، ولی همون لحظه داره سیب زمینی سرخ کرده میخوره. چقدر این کار دور از منطقه. پس اینی که فرمودن یه سری آیات این رو بخونید و یه سری فوایدی داره، دقیقا به این معنی است که محتوای این آیات عمل بهش این مشکل رو رفع میکنه، برکت اقتصادی میاره، برکت معنوی میاره.
بله.
این رو دقت کنیم که خدای نکرده قرآن رو با ورد و جادو اینها اشتباه
خیلی متشکرم از شما حجت الاسلام دکتر محمد حسین شهبازی، کارشناس علوم قرآن و حدیث، که در این بخش از برنامه گلبانگ سربلندی همراه ما بودی. سپاس فراوان. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
تنزیل من حکیم حمید.
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا.
این هذا القرآن یهدی للتی هی
اقوم. همینی که قرآن رو تو جیبمون بگذاریم کافیست؟ این که در هنگام سفر از زیر قرآن رد بشیم کافیست؟ اینی که ما در جلسه تلاوت قرآن شرکت کنیم کافیست؟ اینی که حتی قرآن رو با صدای خوش تلاوت کنیم یا اون تلاوت رو بشنویم و از اون لذت ببریم کافیست؟ یک چیز دیگری لازم داره، او چیست؟
افلا یتدبرون القرآن.
تدبر در قرآن است.
و انه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه.
قرآن همه چیزه ما.
انه لقرآن کریم.
خیلی فاصله داریم، باید پیش بریم.
تنزیل من حکیم حمید.
امام حسن مجتبی علیه السلام فرمودند هر که قرآن بخواند دعایی مستجاب دارد، زود یا دیر.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.
گلبانگ سربلندی فرصتی است برای درک بهتر مفاهیم و تفسیر قرآن کریم، مجالی برای دریافت نکته‌های ناب معارف قرآنی به وقت گلبانگ سربلندی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. اياک نعبد و اياک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم. صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین.
إياك نعبد وإياك نستعين.
و همه معارف سوره فاتحه کتاب در بسم الله الرحمن الرحیم جمع شد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله
رسیدیم به بخش تفسیر قرآن. امروز هم مانند روزهای گذشته بهره‌مند میشیم از کلام استاد قرائتی و صحبت‌های ایشون رو میشنویم درباره تفسیر آیه 136 سوره آل عمران.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوى. جزء چهارم هستیم، سوره آل عمران، آیه 136. در آیات قبل بحث متقین بود و محسنین، کنار متقین محسنین اینجا میگه اجر و عاملین. این ستا رو بغلم آورده، ست کلمه پشت در متقین محسنین عاملین. این میخواد بگه که افرادی که با تقوا هستن افراد منزوی و گوشگیر اینا نیستن، افرادی هستن که در صحنه حضور دارن، اهل عمل و تلاش و اهل احسان هستن. اولئک، این افرادی که در آیات قبل گفتیم جز متقین و محسنین نیکوکاران هستن، جزاهم مغفرتون، جزای اینها مغفرت پروردگار است. خب و باغهایی است که تجری من تحت الانهار، باغهای بهشتی که نهرهای آب از